أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جریان استصحاب از حیث وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه بود. مرحوم آخوند اعتبار فرمودن این حیثیت را، بعد ایشون در مقام این برآمدن که این حیثیت را اول در موضوعات خارجیه و بعد در احکام شرعیه تطبیق کنن. موضوعات خارجیه گذشت، در احکام شرعیه خب عرض کردیم مرحوم آخوند به این عنوان مطرح فرمودن، ولو سایر اعلام به عنوان تقسیمات استصحاب مطرح کردن. ما به این صورت طرح میکنیم که نسبت به احکام اشکالاتی وارد شده است که این اشکالات مستقیماً هدف قرار میدهد همین حیثیت وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه را. یعنی در احکام استصحاب در جایی میخواد جاری بشه که شک نمیخورد به همون جایی که یقین حاصل شده، و بقا در اینجا بقاء موضوع متیقن وجود نداره. اشکال به این میخوره، اشکالاتی که ما داریم الان و اعلام مطرح کردن. اولین اشکال رو از مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه که دیروز عنوانش رو طرح کردیم، این اشکال اشکال اصولی است، به اصطلاح اساسی است، و اون عبارت از این است که ما در مقام جعل احکام شرعیه وقتی حکم و انشاء رو مولا میخواد بیاره، حالا چه مولای شرعی باشه چه مولای عرفی و مقنن، این حکم رو میآورد روی صورت ذهنیه. هیچ زمان حکم روی خارج نمیاد. حتی شما اگر حکمی رو میخواید روی خارج ببرید، مثلا میگید این فرش رو جمعش کن ببر بیرون، وقتی که دارید میگید این فرش رو جمعش کن، خود این فرش که نمیاد تو ذهنتون که حکم کنید. شما اول باید تصویر کنید موضوع رو، بعد محمول رو، بعد حکم بکنید. تصویر میکنید فرش رو در ذهنتون، بیرون بردنم تو ذهنتون میگیرید، بعد دستورش رو میدید، انشاء میکنید. موضوع همیشه صورت ذهنیه است. اون صورتی که از این فرش وجود خارجیه، اما صورت ذهنیه ای ازش درست میکنید در ذهن و حکم صورت میگیره. در انشاء هم همینجوره، در وضع هم همینجوره. وضع الفاظ برای معانی در باب وضع در جلد اول اصول مفصل گفتیم، اونجا هم همینه. تصویر معنا، تصویر لفظ، جعل اللفظ علی المعنا، این واقعیتی است که هست. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه می فرمایند که با این حساب حکمی که مولا میاد و جعل میکنه و انشاء میکنه، میاد روی یک صورت ذهنی. این صورت ذهنی تمام وجودش قائم به ذهنه. وجود ذهنی جزئی است، کلیت درش لحاظ میشه. ولذا ما در اینجا وقتی که شک کردیم، الان یقین پیدا کردیم به چیزی. خب یقین به چی بخوایم پیدا بکنیم؟ حصل الیقین به این حکم، حکم بر موضوعه، اون موضوع صورت ذهنی است. الان که من شک کردم، اگر صورت ذهنی در اینجا شک میکنم در چی؟ در نجاست هذا الفرش مثلا، درست شد؟ شکی که من دارم، اون تصویری که من دارم از نجاست و این فرش تصویر ذهنی است. این تصویر ذهنی با تصویر ذهنی که در زمان یقین حاصل شد متفاوته، چون جزئیه. او تصویر خودش بود، اینم تصویر خودشه. بنابراین اینجا بقا معنا نداره. اینجا اصلا بحث این نیست که ما شکمون بخوره به همون چیزی که یقین خورده، نه، یقینی حاصل شد برای ما به صورتی، صورت ذهنیه. الان هم شکی که حاصل شده به یک صورت ذهنیه. صورت ذهنی هم که وجود خارجی نداره که بقا درش تصویر داشته باشه، صورت ذهنی صورت ذهنی جزئی قائم به ذهن انسانه، از ذهنم که بیرون رفت تمام میشه. به قول مرحوم محقق عراقی، ما در اینجا وقتی صورت ذهنیه حصول یقین رو تصویر میکنیم، بقایش الالعبد اون صورت، کما اینکه در حالت شک هم صورت ذهنی که تصویر میکنیم شکش من الازله، این چیزی نیست در استحساب به کار ما بیاد. این معناییست که ایشون به عنوان اشکال عنوان میفرماین. این اشکال در احکام شرعیه به خصوص، حتی جدا از این که ولو ما قائل هستیم که احکام شرعیه نوعاً به نحو قضایای حقیقیه تصویر میشه، یعنی شارع زمانی که حکم میکنه همیشه موضوع وجود نداره، فرض وجود موضوع رو میکنه، این میشه قضیه حقیقیه. اما نه، شما حتی ایشون اشکالش فقط در قضایای حقیقیه نیست، در قضایای خارجیه هم همین جوره. عرض کردم در قضایای خارجیه مولا گفت این عبد رو آزاد کن، مثلا این عبد رو آزاد کن، مولا که دستور میده این عبد رو آزاد کن، مولا این حکمی که اینجا داره، دیروز به من گفت یلزم که این عبد رو آزاد کنی، یقین داشتم. خب این عبد رو آزاد کن، اونی که این عبد رو آزاد کن من یقین پیدا کردم، صورت ذهنی از عبد در ذهن من آمد، آزادی رو هم عتق رو هم تصویر کردم، اینا رو به هم زدم، حکم رو آوردم روی موضوع، درست شد؟ این در حالت اصول یقینه. امروز که من شک میکنم، باز اون صورت رو که نمیتونم عین اون صورت رو تصویر کنم، اون صورت جزئی بود تمام شد. الان که بقاء حکم رو روی موضوع من میخوام تصویر کنم، در اینجا صورت دیگریست، صورت دیگریست، همون صورت وجود نداره. بنابراین در احکام شرعیه اصلا استصحاب جاری نیست، برای اینکه بقاء در اینجا تصویر نداره، وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اینجا وجود نداره. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه این اشکال رو که مطرح میکنن، خودشون جواب میدن از این اشکال و عنوان میفرمایند که تعبیری که دارن، میفرمایند ظرف و عروض هذه المحمولات و انکان ذهنیان و به نسبت الی الظرف الخاص، ظرف عروض محمولات، خب این واضحه، یعنی عبارت قلم به سلم بست، ظرف عروض محمولات یعنی اون زمانی که این حکم عارض میشه بر موضوع، این ظرف عروض دیگه، یعنی شارع میاد حکمش رو میاره روی موضوع در ظرف عروض. اینجا موضوع ما چیه؟ موضوع ما فرشه. محمول ما چیه؟ نجاسته. وقتی که این نجاست عارضه علی این فرش، عروض میکنه دیگه، یعنی اول ما فرش رو داریم، بعد نجاست میاد عارض میشه، ظرف عروض محمولات. در ظرف عروض محمولات ایشون میفرماین لا شبهته که در اینجا ذهنیه، صورت ذهنیه، و اصلا نسبت به این اگر میخوایم در ظرف عروض اگر میخوایم ما حساب بکنیم، واقعا اینجوری که بقا متصور نیست، وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه متصور نیست. به عبارت دیگر یقین وارد نشده بر اون جایی که بعدن شک به همون نقطه بخواد بخوره، اینا این اشکال وارده. منتها چیزی که در اینجا هست مرحوم محقق عراقی عنوان می‌فرماید، یعنی اون نکته اساسی که در کلام ایشون در مقام جواب هست، این عبارت ایشون الا انه یکتفا به وحدت منشأ انتزاعه ما فی مرحله الاتصاف فی الخارج. این نکته است. چی میخواد بگه ایشون؟ ایشون میخواد بفرماید در ظرف عروض صورت، صورت ذهنیه، صورت ذهنی هم جزئیه، اینا همه درسته، اما ما همیشه با این ذهنیت مواجه نیستیم. چرا؟ برای اینکه شما این حکمی که رفته روی این صورت ذهنی، این صورت ذهنیه اتصاف به خارج هیچ وقت میخواد پیدا بکنه یا پیدا نکنه؟ اگه اتصاف به خارج هیچ وقت پیدا نمی کنه که این یه حکمی مجعول در وادی خودش، اینو کارش نداریم. شارع از این احکام زیاد داره. در وعاء جعل، در وعاء جعل که احکام جعل شده، همه روی صورت ذهنیه رفته دیگه، محفوظه. من در اینجا این فرش هست و نجاست هازل فرش. من الان وقتی که میخوام بگم این فرش دیروز نجس بود، الان شک میکنم در نجاستش. دیروز یقینی که دارم صورت ذهنیه است، الانم در حال شک صورت ذهنیه است. اما این صورت ذهنیه تطبیق به این خارج میخواد پیدا بکنه؟ این صورت ذهنیه فقط میخواد تو ذهن من بمونه یا میخواد بر خارج تطبیق بکنه؟ صورت ذهنیه میخواد به خارج تطبیق بکنه، درست؟ که این فرش خارجی، این منطبق اون صورت ذهنیه، منطبقش این فرش خارجیه در مقام انطباق همینجا. چون اگر انطباق به خارج پیدا نکنه اثر نداره، اثر خارجی نداره هیچ، این حکم فایده ای نداره. در مقام انطباق خارجی ایشون میفرماید وقتی در مقام انطباق خارجی واقع شد، اینجا بقا قابل تصویره و وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوک قابل تصویره. چرا؟ برای اینکه صورتی که انطباق با خارج پیدا می کند دقیقا همین نجاست فرشیست که دیروز من یقین بهش پیدا کردم و امروز در شک دارم، همین خارجه. در مقام انطباق صورت ذهنیه به خارج، این صورت ذهنیه در مقام انطباق خارجی این تصویر بقا داره. وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اینجا محفوظه. ایشون میفرمایند، تعبیر ایشون اینه: الا انه یکتفا به وحدت منشأ انتزاع ما فی مرحله الاتصاف فی الخارج فی صدق البقاء و نقض. اینجا بقا صدق میکنه نسبت به یقین سابق و نقض در موضوع قضایای تکلیفی. حیث و یصدق علی القضیه المشکوکه فی هذه المرحله انها بقاء للقضیه المتیقنه فیشملها دلیل حرمت نقض لکونه مقصورا الی مرحله اتصاف الموضوع به حکمه فی الخارج لا الی مرحله العروض. اساس فرمایش ایشون در مقام جواب، خب عرض کردیم، اما این نکته مورد نظر مبارک ایشون هست که ما در احکام شرعیه این صور ذهنیه‌ای که در مقام جعل، فقط جعل حکمم نیست، جعل هر چیزی، حتی در وضع، وضع الفاظ برای معانی هم همین حرف است، صورت ذهنیه است، در همه چیز صورت ذهنی است. شما در قضایای منطقی، در همه مواردی که قضیه میچینید، حتی در قضایای خارجیه، از اون خارج صورتی در ذهن میگیرید و حکم میکنید. عرضم به حضورتون که و الا اون شعر مرحوم حاجی سبزواری و جوهران مع عرزن کیف اجتمع، عرضم به حضورتون که اونجا هست، خارج رو که من تو ذهن نمیارم حکم بکنم. چی رو میارم تو ذهن؟ صورت رو میارم من تو ذهن و حکم میکنم. این صورت عرزه، این الان در ذهن من آمد، اما اون جوهر خارج، این جوهر که در داخل مغز و ذهن من امکان نداره خودش بیاد، صورتش بیاد که عرزه. بنابراین ما در اینجا همیشه این صورت رو داریم، منتها مرحوم محقق عراقی در کلماتش، حتی در کلمات شاگردانش که ما دیدیم، تعبیر میکنن از این معنا، میگن صورته، اما این صورت صورت مطلق نیست، تعبیر میکنن صورت خارج دیده. حالا ولو این تعبیر خیلی مورد قبول ما نبود، چون ایشون نظرش این است که صورت که ما میگیم صورتی که مرآت الی خارج باشه، با این صورت مثل یک آینه ما اون خارج رو میبینیم، موضوع حکم رو میبینیم، متعلق حکم رو میبینیم خارجه. اون وقت چیزی که در اینجا هست عبارت از این است که ما مقصور نمیمانیم بر همون صورت ذهنیه، نه در جعل نه در وضع، در همه موارد این صورت ذهنیه که مرآت خارجیه، حکم آوردیم روش برای چی؟ برای تطبیق خارجی، برای اینکه من میخوام کارم را بیفته، من میخوام الان نماز بخونم روی این فرش. صورت ذهنیه یه فرش و اینا که به کار من نمیاد. فرش دیروز نجس بود، صورتی که در ذهن من هست الان شک میکنم در بقاء نجاستش، باز این صورت ذهنی است، اما الان میخوام رو این فرش نماز بخونم، تطبیق میکنم بر خارج. در مقام تطبیق ما بقاء صدق میکنه، اون صورت ذهنی قبلی الان من یقین به اون صورت دارم، همون صورت در مقام تطبیق خارجی واقعیت خارجی پیدا میکنه، اون واقعیت خارجی متیقنه با واقعیت خارجی الان که مشکوکه هست اتحاد داره، ولذا وحدت قضیتین در اینجا محفوظ میمانه. این فرمایش مرحوم محقق عراقیه. یمکن ان یقال نسبت به این اشکال که ما در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه میخوایم، این جای شکی نیست، اما لقائل ان یقول که بیاد اینجا یه حرفی بزنه و اون بگه شما وحدت که میگید بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، وحدت در هر وعایی به حسب خودشه، وحدت در وعاء خارج و در عالم خارج وحدت خارجی است، اما اون وحدتی که شما در وعاء ذهن دارید اونم قابل تصویره، قابل تصویره. حالا ما کار به خارج و مقام انطباق خارجی نداریم. من الان آمدم یقین داشتم به این که این آقا دیروز که اینجا آمد کسالت داشت، سرماخوردگی داشت، موضوع خارجیه. شک میکنم امروز خوب شده یا من باید برم عیادتش. درست شد؟ اون صورتی که از این قصه من دیروز دارم با صورتی که الان مورد شک منه در وعاء خودش اتحاد نداره. اون صورتی که این سرما خورده همون صورت رو من الان در شک دارم، در بقاء شک دارم. این در وعاء ذهنه، در وعاء ذهن من این قابلیت اتحاد داره. اتحاد مگه چیه؟ وحدت یعنی او باشد و الان من شک در بقای اون وضعیت داشته باشم. در عالم ذهن بقا در همون وعاء تصویر میشه، در عالم خارج وعاء در همون عالم خارج تصویر میشه. یه مورد دیگه ذکر کنیم، در وعاء جعل که باهاش صحبتشو میکنیم بنابر مسلک صاحب کفایه رضوان الله علیه، چون حرف خوبی صاحب کفایه داره و منشأ اثر خارجی هم هست. ایشون میفرماید ما وقتی آمدیم مولا انشاء کرد، من جعل کردم. جعل در ماها مثل انشاء عقده، بهترین مثالش انشاء عقده، حالا یا عقد بی باشه یا عقد نکاح باشه، انشاء میکنم. زوجت رو عرضم به حضورتون که این کس را با این مهریه، این انشاء کردم من دیگه، این انشاء شده. مرحوم صاحب کفایه میفرماید انشاءاتی که صادر میشود اینها در یک وعاء و عالمی به نام عالم انشاء محفوظ میماند. شرع میاد انشاء میکنه، انشاءات یعنی احکام شرعیه، احکام شرعیه هست اما در وعاء انشاء. و نظر مبارک ایشون این است که احکام که در وعاء انشاء یعنی از مرتبه ملاک گذشته، مصلحت و مفسده واقعیه بوده، بر اساسش حکم جعل شده، وقتی جعل شد در این وعاء انشاء میمانه. مرحله بعدش چیه؟ هر زمان که موضوع پیدا کرد این حکم از وعاء انشاء در میاد بر خارج تطبیق میشه. هر وقت موضوع پیدا کرد، این دستگاهی است که هست. دیگران هم همین حرفو میزنن. صاحب کفایه رضوان الله علیه اینو تنظیمش کرده، این وعاء خاص رو تنظیم کرده. وقت فایدهش چیه؟ اینو بارها گفتیم. فایدهش اینه، این انشائی که من دارم در این وعاء محفوظ میمانه. مثال زدم باز اینجا، من این آقا از این دختر خوشش آمد، اما خب این دختر پادشاه، دختر شاه پریونه، به این نمیدنش. به قول اون آقا گفت این یه طرفش درسته، من که راضیم، نصفش درسته. رفت و عقد خوند، عرضم بزرگتون که عقد خوند به وکالت از اون خانم، عرضم با مثلا از طرف او هم عقد خوند، از طرف خودش هم قبول کرد و خب این انشاء حاصل شده، درست شد؟ انشاء حاصل شد. عقدی که خونده شده، این عقد پیمانه دیگه، این پیمان یه طرفش درسته همونجور که خودش میگفت، طرف خودشه، اما نسبت به طرف دیگه اون نه وکالتی به این داده نه رضایتی داده، اون میشه فضولی، اون میشه فضولی، از ناحیه او تمام نیست. ولذا این عقد هیچ اثر خارجی نداره که بیاد محرمیتی بیاره، وجوب نفقه اینا هیچ کدوم نمیاره، این یه صیغه خونده شده، انشاء صیغه شده. حالا فایدهش اینه، اگر بعدها ولو 10 سال دیگه اون دختر رضایت داد، رضایت که داد دیگه عقد مجدد و انشاء مجدد لازم نیست، بنابر اعتبار انشاء عربی مثلا حالا یا فارسی، انشاء در عقد که باید به تلفظ بیاد که حق به همینه و معاتاتی به اصطلاح عقد قابل انجام نیست، معاتات در عقد نکاح جاری نمیشه، بنابر این مبنا و مسلک مشهور فقها هست، در اینجا دیگه انشاء نمیخواد، انشاء شده، اون انشاء در وعاء انشاء باقی مونده، در عالم انشاء دست میکنیم، اون انشاء رو ور میداریم، اون رو تطبیق میکنیم بر خارج، اون محفوظه. این فایده اثر خارجیش اینه. خب در این عالم انشاء من آمدم انشاء کردم در همون حیثیت فضولی که الان مثال زدی، انشاء عقد کردم، اون صورت ذهنیه‌ای که از این دختر و خودم گرفتم و اینها رو عقد کردم برای هم، این صورت ذهنیه است، درست شد؟ بعدن من شک کردم، حالا کار به ترتب خارجی و رضایت نداریم، بعدن من شک کردم این وسط ها که آیا در اینجا این حیثیت باقی هست یا باقی نیست. خب آیا در اینجا مانعی پیش آمده مثل موانع نکاح، مثل اینکه دیدید یه نکاح‌های دیگری صورت بگیره که ایجاد محرمیت میکنه برای اون دختر، مثلا عرضم به حضورتون که من خواهر اون دختر رو هم رفتم عقد کردم، درست؟ اینی که عقد کردم خواهر او بود یا نبود، احتمال میدم خواهر او باشه، خب من اون صورت ذهنیه‌ای که از اون وقت داشتم به حساب این احتمال الان مشکوک میشه برای من که آیا این دختری رو که من عقد کردم خواهر او هست؟ اگر خواهر او باشه عقد با او باطل میشه، یعنی او رضایت هم بعدن بده این انشاء دیگه مفید فایده نیست. من شک میکنم آیا انشاء هل یبقا علی ما هو علی، ما هو علی چی بود؟ قابلیت ترتب اثر داشت، قابلیت ترتب اثر داشت، یعنی اگر الان رضایت میداد این اثر خارجی برش مترتب میشد، اغلاءن در بی، اغلاءن دیگه شرعی که نیست، فقط اغلاءن این انشاء عقد فضولی کرده در بی، این خانه رو میخواسته، او راضی نبوده، این انشاء کرد، بعد که راضی شد خب این خانه منتقل میشه، این انتقال ترتب اثر اغلایی است، این شرعی که نیست، شرع فقط امضا کرده اینجا، اغلا میگن تمام آثار معامله بار میشه بر این. اینجا در وعاء انشاء هم من میتوانم تصویر وحدت بکنم برای قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. بنابراین وحدت در هر وعایی به حسب خودشه، و ما در اینجا هم مسئله که در اینجا داریم که از نظر من بیشتر تأکید روی این هست، عبارت از این است، مشکل ما در وعاء ذهن یا وعاء انشاء، سایر وعاها غیر از خارج، مشکل وحدت بین قضیتین نیست، بلکه چیه؟ بلکه مشکل عبارت از این است، عنایت فرمایید، ما در استصحاب شک فعلی میخواییم، کما اینکه یقین فعلی میخواییم، اینجا شک فعلی اثر داره، ما شک فعلی میخواییم. شک فعلی برای من چه زمان حاصل میشه؟ شک فعلی برای من زمانی حاصل میشه که من در صورت ذهنی شک کنم در بقایش یا در مقام تطبیق خارجی، شک فعلی کی پیدا میشه برای من؟ شک فعلی زمانی برای من پیدا میشه که من خارجاً ابتلاء فعلی پیدا کنم به این قصه. یعنی فرش نجس شد و تو ذهن من موند و منم رفتم کاریم باش ندارم. این وحدت در قضیه متیقنه و قضیه مشکوک محفوظه، اما استصحاب نمیشه کرد. استصحابی نیست هر وحدتی رو تصویر کردیم بیم استصحاب بکنیم. استصحاب شک فعلی بخواه. شک فعلی لا یمکن الا در صورت ابتلاء خارجی من. ابتلاء خارجی چه زمانی حاصل میشه؟ زمانی که من منطبق کنم صورت ذهنیگر رو بر خارج. ولذا در وقت ابتلاء ما اصطلاحا میگیم در مقام ترتب اثر خارجی. ترتب اثر ذهنی هم فایده نداره، استصحاب نمیاد. در مقام ترتب اثر خارجی من شک فعلی که میخوام پیدا بکنم در اون ظرف، این دیگه ظرف خارجه، در اون ظرف قضیه مشکوکه من با قضیه متیقنه من یکیه. من الان شک میکنم در همین فرش، نجاست فرشی که دیروز یقین بهش پیدا کرده بودم چیزی تغییر نکرده. پس اساس قصه در اینجا برای ما مربوط به استصحابه، نه این که ما بشینیم بگیم در هیچ وعایی وحدت تصویر نداره مگر در وعای خارج. نه، وحدت در هر وعایی تصویر داره به حسب خودش، آثارم داره. در وعای انشاء هم مثال زدیم، وعای ذهن تنها نیست. اینجا چون در استصحاب شک فعلی میخواهیم و یقین فعلی، و استصحاب در مقام شک فعلیه، یقین مال قبلشه، در مقام شک فعلیه. شک فعلی لا یمکن ولا یتصور الا در مقام ابتلاء خارجی به موضوع خارجی. وقتی ابتلاء خارجی به موضوع خارجی پیدا شد، این مقام تطبیق صورت ذهنی است. و مرحوم محقق عراقی، این عرض ماست و ما میخوایم این رو بگیم، مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه که اینجا آمدن و فرمود الا انه یکتفا به وحدت منشأ انتزاعها فی مرحله الاتصاف فی الخارج، همینو میخواد بگه. یکتفا یعنی اونجا، حالا ما کار نداریم تعبیرات ایشون رو، ما وحدت رو در همه وعاها تصویر میکنیم. منتها مشکل ما در باب استصحاب مشکل شک فعلیه. شک فعلی ابتلاء فعلی میخواد. ابتلاء فعلی همیشه به خارجه، یعنی مقام انطباق صورت ذهنیه با خارجه. مرحوم آغازیام که میفرماید در این مقام تصویر وحدت میشه و اشکال نداره. بنابراین مشکل به نظر ما به این نحو حل میشه و ما حالا یا گردن ایشون میگذاریم یا ایشون واقعا نظر مبارکشون همینه و مقصودشون همین بوده. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه این مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه در استصحاب. توجه هم دارید، حالا من عبارات مرحوم آغازی‌ها رو زیاد نقل میکنم از نهایت الافکار، حالا بعدم داریم ما گاهی پنج صفحه‌ای نقل میکنیم. خیلی عبارات بندی زیباست، البته یه قدری مغلق از لحاظ اصطلاحات، اصطلاح مال خود ایشونه، مقرر تقصیر نداره، این اصطلاحاتی خود ایشون داره، سق ازاتو نمیدون این سق و ایدا، عرضم به حضورتون که مال خود مرحوم آغازی هست. و اما عبارت بندی، خدا رحمت کنه، این همشهری ماست، نمیشه یادش نکنیم، مرحوم آقای شیخ محمد تقی بروجردی، مقرر مرحوم آقای محقق عراقی رضوان الله علیه، این آدم محرومی بود به اصطلاح، خیلی شرایطی داشتی علی حالوان، دیده بودی بیشورو، آدم ملا فاضل، یکی از بهترین تقریرات هایی که نوشته شده تقریرات ایشونه، نه از آغازی ها، کل تقریرات ها رو آدم ببینه به قدری پخته، عبارت بندی زیبا، یه فارس بروجردی به این پاکیزگی، عربی علمی بنویسه به این پختگی، انصافا فوق العاده است. و این جلد دوم هم هست، البته جلد اولش هم الحمدلله بعضی از آقایون همت کردن او هم چاپ شد. و تنها راه دسترسی ما به مبانی مرحوم محقق عراقی هم فقط این تقریرات شده، چون مقالات مرحوم آغازی ها مرحوم محقق عراقی بسیار خوش بیان بوده در درس، فوق العاده، ولذا نقل میکنن درس ایشون همیشه شلوغ بوده، خیلی از درس های شلوغ نجف بوده، به عکسش مرحوم آقای هاشم‌حسین اصفهانی کمپانی، ایشون بیانش خیلی سنگین بوده، خیلی بیان سنگین بوده و خوش بیان هم نبوده. که خدا رحمت کنه مرحوم آقای روحانی استاد ما، میفرمودن درس ایشون میرفتیم مثلا 20 نفر 25 نفر بودن درس، ما آقای هاشم‌حسین اما درس مرحوم آقای عراقی 400 نفر بودن، عرضم به حضور خوش بیان بود. اما این محقق عراقی خوش بیان در کتابت مقالات ایشون رو ببینید، این مقالات رو به قول معروف برای منظومه سبزواری و تلک میگفتن، میگفتن مرحوم محقق سبزواری اول آمد شعر گفت در منظومه حکمت، بعد دید که شعراش رو نمیفهمه، آمد شرحی نوشت، شرح هم خودش نوشته بر شعر خودش، دید بازم نمیفهمن، اومده حاشیه نوشته. و لذا در منظومه سبزواری هم شعر هم شرح هم حاشیه مال خود مرحوم ملا هادی سبزواری است. حالا مرحوم آزیای عراقی هم کلامش اینجوریه، اما این بیان ایشون بیان درسی و انصافا مرحوم آقای عاشق محمد تقی بروجردی به بهترین صورت آراسته و آورده در اینجا. ولذا این که ما بیاییم بگیم مقرر چنین کرده، نه، مقرر دقیق این اصطلاحات و عبارات مرحوم محقق عراقی رو به کار میبره با زیباترین شیوه بیانی. یکی از بهترین تقریراته که من هر وقت مراجعه دارم، غیر از این که حالا استفاده آدم میکنه کیف میکنه از این نحوه نگارش و نحوه گفتن. این مسئله است که باید تجلیل بشه، نه فقط به حساب همشهریگری بلکه به حساب ارج گذاشتن روی فضیلت. خدا رحمت کنه ایشون رو، چون آدم محرومی بود تا آخر عمر، محروم بود خیلی زیاد. ملا به تمام معنا هیچ وقت نه درس و بحث دایری داشت، مدت ها اینجا قم بود مرحوم عاشق محمد تقی بروجردی. اینقدر آدم معتبری بود که مرحوم آقای بروجردی در درس خودش، یه روز آقای عاشق محمد تقی در درس ایشون اشکال کرد، ایشون جواب داد، بعد نمیگفت آقای بروجردی به کسی، رو کرد به ایشون گفت آقای عاشق محمد تقی شما نیاز به درس من ندارید، شما خودتون حوزه درسی تشکیل بدید، افراد از شما استفاده بکنن. یه همچین تجلیلی ارزم به حضورتون کرد ایشون شد، اما نه درسی برای ایشون اینجا فراهم شد. ایشون مدتی کویت رفت و امر آقای بروجردی نشد، برگشت و تهران رفت، تهران هم در یک محیط محدود، یک مسجدی. حالا این هم از عجایب دیگه، این مسجد، مسجد این خیابون عاشق هادی نجم آبادی در تهران گذشت یه وقت، مرحوم ملا هادی نجم آبادی خیابانی است در تهران به نامش، میگن عاشق هادی به قول معروفه. یه مسجدی هست به نام مسجد شیشه، ایشون اونجا رفت نماز بخونه. خب ایشون بود، چند تا کارگر و وسط از این حرفا می اومدن پشت سرش، محله ارمنی نشین بود، اصلا اونجا بیشترش ارمنی بودن، اما خب مسلمون هم داشت، مسلموناش نمی اومدن مسجد، ما خیلی رفته بودیم مسجد ایشون، افراد محدودی پشت سر ایشون می اومدن. و جوری بود زندگی ایشون که مریض شد بیمارستان بردنش، من یادمه در اون زمان 10 روز بیمارستان بود، 5000 تومان هزینه شد برای بیمارستان، خودش که نداشت بده، رفقاش جمع شدن، رفقای روحانیش نفری 1000 تومان گذاشتن، این 5000 تومان رو تأمین کردن، این شرایطش بود. و ایشون فوت شد، یکی از قوم و خیشاش بود که حالا چیز نداشت، به خیلی چیزی نداشت، ارزم بود فضل رو بس، اصلا قابل مقایسه با او نبود. این آمد جاش نماز خوندن، حالا زمانی هم که مریض بود اینو میذاشت جاش نماز بخونه. بعد فوت این آقا گل کرد اونجا تو همون محله ارمنی نشین، اون مسجد یک مسجد دایری شد، به فاصله 4 ماه 5 ماه براش خونه خریدن، با اینکه آش محمد تقی تو خونه اجاره ای ساکن بود تا آخر عمر. این نمیدونیم خدا چجوریه، اما علی حال یه وقتی اون زمان من یادمه که یکی از بزرگان همین صحبت ها بود، ما رو نصیحت میکرد، میگفت در این حال در همه شرایط راضی باشید به رضای خدا. گاهی از اوقات خداوند برای این جای آدم محرومیت گذاشته، داغ، فراق، فقدان، حسرت، اما از مؤمن هر مقدار اینجا کم میکنه اونجا جبران میکنه. حتی یکی از بزرگان اون به اصطلاح تجلیل لازم نشده بود در تشییع جنازه و تدفینش، ایشون میگفت مخصوصا در اینجا اگر سبک برداشته بشه این مؤمن، خدا اونجا خیلی خوب جبران میکنه. و من یادم اینم از چیزای روزگار دیگه، حالا میگم که شما هم آشنایی داشته باشید، زود از کوره در نرید، با خدا دعوا نکنید. این آش محمد تقی با این فضیلت یکی از تجار بروجرد آمد ازشون دعوت کرد که شاسترشون بیا بروجرد. اون وقت که قم بود استقبالی ترتیب داد و خانه بزرگی هم داشت، چادر زد خانهشو، آشپز خبر کرد و خلاصه با تجلیل ایشونو ببرن به بروجرد. ایشون آماده شده بود در قبل از 3-4 روز دیگه حرکت کنه. 24 ساعت قبل از حرکت ایشون به بروجرد اون تاجری که اصل کاری کار بود سکته کرد و مرد. ایشون روزی که فوت شد، من یادمه، من رفته بودم تهران، حالا چه روزی بود، من تهران بودم، طلبه بودیم، پدر من میخواست بره تشییع جنازه ایشون. همون روز آقای حاج میرزا عبدالله چهل ستونی در تهران فوت شده بود، تشییعش بود. خب حاج میرزا عبدالله چهل ستونی تو بازار مسجد جامع نماز میخوند، تمام بازار تهران به حساب او بسن و تشییعش و بساط. مرحوم آقای خونساری رضوان الله علیه رئیس علمای تهران بود، میخواست بیاد نماز بخونه. تشییعش محمد تقی آقای خونساری آمد با ضرب و زور با عجله یه نمازی خوند که بره برسه به نماز مرحوم چهل ستونی و همه جمعیت علما هم به جای اینکه اینجا بیان اونجا رفتن. تشییعش هم یه تشییع غریبانه میشد. این دیگه دست انسان نیست. ملیذا من خیلی برایشون طلب مغفرت میکنم که گاهی از اوقات فضیلت های زیادی در افراد وجود داره، اما یه چیزاییست نگیم دست خودشه. مردن که دیگه دست خودش نبود. ببینید این که این مریدی که دعوتش کرده همونجا سکته کنه، این که دست خودش نیست، این یه چیزای جاهای دیگه تنظیم میشه. راضی باشیم به قسمتی که خدا میده، راضی باشیم. اون فرمایش حضرت زینب کبری، ما رأیت الا جمیلا، نفسی داریم که هرچی از خدا صادر میشه زیبا ببینیم. نه اینکه بگیم خدایا بچه‌مو گرفتی، هاش حالا هرچی شد ما راضی. نه، این فایده نداره. این فایده صبر میکنم. نه، این خوبه، این خوبه، صبر بکن، تحمل کن، این خیلی خوبه. اما بالاتر از اینو من میخوام بگم، نه تنها صبر کن، نه تنها راضی باش، بگو این خوب بوده، این هنر. میتونیم بگیم، میتونیم واقعا بگیم ما که یاد میگیریم در معقول از خداوند عالم جز خیر صادر نمیشه، چون وجود محضه. از وجود خیر امر وجودی است، شر امر عدمی است. از خدای وجودی که امر عدمی امکان نداره، ممتنع است که صادر بشه، از خداوند جز خیر صادر نمیشه. اما اینو درک کنید، بفهمید از خدا فقط خیر صادر میشه، ولذا هرچی از او صادر میشه زیباست. گفتنش راحته، برای منم گفتنش راحته، اما در مقام عمل راحت نیست خیلی. السلام علیکم.